دادی مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زاده و در مجله خبری رادیو آزادی برای نیم ساعت آینده شما را همراهی میکنم. در آغاز توجه کنید به مختصر اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان. ارتش و کارگران پاکستان امروز برای نجات اهالی شهر تاتا از سیل حالت جنگی داشتند. اکثر 300 هزار ساکن این شهر پیش و پیش سیل بزرگ از آن فرار کردند. نماینده شهرداری هادی بخش کلهور میگوید سیل در فاصله 2 کیلومتر از شهر است و همگان به تحکیم ساحل سیل راه ها مشغولند. اما نجات شهر دیگر ایالت سند سوجوال امکان ناپذیر شد و حالا سطح آب در کوچه های آن 1.5 متر بلند رفته است. یکی از فراریان سوجوال با نام دادا میگوید:
ما
همه چیز را از دست دادیم، حتی لباس خود را گرفتن نتوانستیم. چیز و چاره گندم ذخیره ما همه رفت. بارش های موسمی که امسال تا 40 برابر افزایش یافتند به 17 میلیون نفر در پاکستان آسیب رساندند. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما امروز به شهر نیو اورلینز سفر میکند تا در رسم گرامی داشت خاطره قربانیان طوفان کاترینا شرکت ورزد. برای این اوباما استراحت مرخصی خود را قطع میکند. امروز پنجمین سال روز طوفان متیش کاترینا در ایالات متحده است که بر اثر آن نزدیک به 2000 نفر کشته و زیاد از 1 میلیون نفر بی خانمان شدند. اسقف کلیسای شهر نیو اورلینز گریگوری آیمون در رسم دفن رمزی طوفان در لوئیزیانا گفت:
Today we come together to bury Katrina. Where was God 5 years ago?
امروز ما همه جمع آمدیم که کاترینا را به خاک سپاریم. کجا بود خدا در این روز 5 سال پیش؟ اینجا بود و با ما میگریست و میکوشید در اوج فلاکت طبیعی ما را تسلی دهد. پس از 5 سال نیز تلاش‌های بازسازی نیو اورلینز و دهات اطرافی آن به کندی پیش می‌رود. بر زمین ساکنان ساحل‌های جنوبی ایالات متحده با فلاکت آلودگی به نفت از چاه نفت شرکت بی پی در خلیج مکزیک روبرویند. 6 سرباز ایالات متحده در یک حمله آشوبگران در افغانستان کشته شدند. حربیان ناتو میگویند این سربازان روز شنبه در رویدادهای گوناگون در مناطق ناآرام جنوب و شرق کشور به هلاکت رسیدند. قبلا ناتو گفت 2 حمله به پایگاه حربی خود را شکست داد که در نتیجه آن 24 آشوبگر کشته شده است. مقامات افغانستان امروز همچنین اعلان کردند که در یک سوءقصد در ولایت هرات نامزد انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر و طرفداران او به قتل رسیدند. روز دوشنبه 30 آوگوست اولین بار در دوره استقلالیت تاجیکستان روزنامه یا نشریه هر روزه به چاپ خواهد رسید. سردبیر امروز نیوز رجب میرزا میگوید روزنامه هرچند به آخرین اخبار تکیه خواهد کرد، سمتگیری یک نشریه اطلاعاتی و تحلیلی را خواهد داشت و گفته است اکثر کل کارمندان روزنامه نامهای نوی در ژورنالیستیکای تاجیکند. جناب میرزا میگوید روزنامه به یگان نهاد و ساختار مربوط نیست و برای نشر آن شرکت امروز نیوز از یکی از بانک های کشور قرض گرفته است. وزیر استخبارات ایران حیدر مصلحی شرکت مسائل آرایشگری اوریفلیم شوئیسرا را در ضربه زدن و امنیت ملی ایران عیبدار کرد. تارنمای تلویزیون دولتی ایران به نقل از مصلحی میگوید شرکت اوریفلیم با نظام جمهوری اسلامی در حال جنگ است، اما نه با سبب های اقتصادی، و گفت سازمان های استخباراتی میخواهند با واسطه این شرکت در ایران مشکلات امنیتی به بار آورند. و از سازمان استخباراتی کشور معین نام نبرد. اول این ماه مقامات ایرانی دفتر این شرکت در تهران را بستند و 5 کارمند آن را به حبس گرفتند. حکومت چیلی تلاش دارد راه‌های نجات 33 انگشتکن را که در زیر زمین در اسارت مانده‌اند سرعت بخشد. در حالی که قرار بود به سوی آنها یک نقب جداگانه کافته شود، این و این کار 4 ماه فرصت می‌خواهد. اکنون تصمیم گرفته شد نقب دوم کنده شود که ممکن است در 2 ماه آماده گردد. انگشتکن‌ها هفته دوم است که در قعر زمین با مقدار خیلی کمی غذا و آب زنده می‌باشند. در جزیره سومطرا اندونزی پس از 400 سالی سکوت ولکان کوهی سینابونگ با آتشفشانی پرداخت. دود آن گفته می شود با 1.5 کیلومتر برخواسته است و هزاران نفر از ساکنان دیهات اطراف این کوه به جای امن کوچانیده شده اند. هنوز از تلفات جانی یا اخلال به پرواز هواپیماها خبر نرسیده است. ولکان در شمال جزیره سومطرا در چند روز اخیر تکانها دید و نیمی شبی گذشته یک بار با آتشفشانی شروع کرد. We'll be right back.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
فشرده مهمترین خبرها را شنیدید و اگر برخی از خبرها را خوب نشنیده باشید و یا تفصیلات بیشتر خبرهای دیگری را کار دارید، با سامانه اینترنتی ما وارد شوید www.azadi.tj و یا azadi.org. همه خبر و تحلیل، مصاحبه، عکس، ویدیو و صدا و گفتگوها را اینجا می توانید پیدا کرد. خوب، حالا توجه کنید به نامگوی گزارش های اساسی برنامه. پاسخ به شکایت ها، نظر ماموریت فرودگاه دامادیده و به خبر دزدی بار مسافران تاجیک. هر صبح با اخبار نو، آغاز نشر اولین روزنامه در دوره استقلالیت تاجیکستان. کرسی در گوشه، جایگاه وکیلان حقوقی در نظام دادگاهی تاجیکستان و مطالب دیگر. ماموریت فرودگاه بین المللی دامادیده مسکو به شکایت مسافران و مقامات فرودگاه شهر دوشنبه پاسخ داد. شکایت از این عبارت بود که ده ها جامدان و بسته مسافران تخریب و از داخل آنها مال و متاع گرانبها و پول دزدیده شده است. سخنگوی فرودگاه شهر مسکو دامادیده دفعتن پس از یک اظهارات جوابیش علیه مقامات و مسافران تاجیک به رخصتی رفته است و به خبرنگار ما در دوشنبه فرهاد میلاد میسر نشد، با آنچه از مقامات تاجیک شنید او را به یک گفتگوی آشکارا بکشاند.
فرودگاه بین المللی دامادیده مسکو از ادعای فرودگاه بین المللی دوشنبه در مورد تخریب جامدان و سرقت مبلغ و اموال و جواهرات از بغاچ مسافران در خط سیرهای مسکو دوشنبه اظهار به اطلاعاتی میکند. یلینا گالانو و سخنگوی شرکت در پاسخ رسمی به سوالهای رادیوی آزادی نوشته است که در این مورد رسمان فرودگاه از تاجیک ایر یا سامان ایر تا به حال شکایت دسترس نکرده است. خانم گالانو می نویسد طبق قانونگذاری روسیه با گمشوی و نارسایی اموال و نیز تخریب بغاچ مسافران که برای انتقال سپاریده می شوند، خود شرکت هوایی جوابگو است. محمد یوسف شادیف سخنگوی فرودگاه بین المللی دوشنبه گفت موارد تخریب جامدان ها و دزدی مبلغ و اموال از بغاچ مسافران در هواپیماهای شرکت تاجیک ایر رخ داده است.
پس از واقع شدن از حادثه باید به فرودگاه دامادیده مراجعه میکردن و متاسفانه این کار صورت نگرفته است. چرا مراجعه نکردن؟ با فرودگاه دامادیده اکنون نمیدونم خود تاجیکر باید جواب گوید.
اما نظیره دولت و مسئول مطبوعاتی شرکت تاجیک ایر میگوید سبب تاخیر مرحله آماده کردن اسناد در شرکت است و افزود یک مکتوب شکایتی و در زمینه شکایت های مسافران آماده می شود که طبیعی است با فرودگاه دامادیده فرستاده خواهد شد. در مورد دسترسی نمایندگان تاجیک ایر به بغاچ مسافران، خانم دولت و گفت این کار در دامادیده امکان ندارد، زیرا خدمات امنیتی فرودگاه آنها را بدون از نظرگذرانی تاجیک ایر به هواپیما انتقال می دهند. در پاسخ فرودگاه دامادیده به این نکته روشنی انداخته نشده است. همچنین به دعوای فرودگاه بین المللی دوشنبه در مورد آن که هنگام رئیس‌های مسکو دوشنبه نیروهای امنیتی روسیه تمرین‌ها برگزار می‌کنند، مقامات فرودگاه گفته بودند که این کار فقط هنگام رئیس‌های مسکو دوشنبه صورت می‌گیرد. برای روشنی انداختن به این نکته‌ها ما با مرکز مطبوعاتی فرودگاه دامادیده در تماس شدیم. ورونیکا کوزنتسوا مسئول این مرکز گفت به دلیل در رخصتی بودن سخنگوی فرودگاه هیچ کس حق صحبت ندارد. سروصداها درباره تخریب جامدان ها و دزدی مبلغ و اموال بغاچ مسافران خط سیر مسکو دوشنبه بعد از آن شروع شد که یک گروه ویژه فرودگاه بین المللی دوشنبه در پی تحقیق بغاچ های مسافران این موارد را آشکار کرد. از ده روز بررسی در تاریخ 16، 20 و 24 آوگوست سال روان در رئیس شبانه مسکو دوشنبه حوادث تخریب جامدان ها و دزدی مبلغ و اموال بغاچ مسافران آشکار شده است که با تأیید گروه در فرودگاه دامادیده صورت گرفته است. اما در پاسخ رسمی فرودگاه دامادیده آمده است که کسی از مسافران رئیس‌های انجام شده در این روزها درباره گم شدن اموال بغاچشان و قیمت آنها شکایت نکرده است. در همین حال مدولی اسکندروف مسافر رئیس 628 از 20 آگوست سال روان که 600 دلار آمریکایی اش را بودند میگوید کارمندان فرودگاه دوشنبه شکایت او و دیگران را شنیدند و ثبت کردند و افزود هر کاری که کنند آنها میکنند. خود او امکان شکایت کردن را ندارد زیرا برای این همه مبلغ ضرور است.
امیرم انم خیر فکر کردیم تو همیز روز را میگیم که بو راو مثال ما نه فالخور راو دوشنبه بو هم خرچمی دیگر را از خود میکنم بو ایجاش میدارم سوم را از خود میکنم انم به بابا اینا مون دیم مشکل دیگه نمیدونم چی خل کنیم.
مدولی بر این است که این قضیه میان رهبران فرودگاه ها حل شود و میگوید راضی است از بحر 600 دلار گذرد به شرط که دیگر این قانون شکنی ها در فرودگاه ها تکرار نشوند. ضمن قبل از این شعبه کارهای داخلی فرودگاه بین المللی دوشنبه اعلام داشته بود که قضیه را با شعبه مذکور فرودگاه دامودید و مشترک تحقیق میکند و برای این هیئت را به مسکو خواهد فرستاد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
احتمال ادامه بررسی تخریب و دزدی مال مسافران تاجیک در فرودگاه بین المللی دامودید و شهر مسکو.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوانده ارجمند برنامه شامگاهی رادیوی آزادی هستید. سر از پگاه روز دوشنبه 3 آگوست اولین بار در دوره استقلالیت تاجیکستان روزنامه یا نشریه هر روزه با چاپ آغاز خواهد کرد. امروز نیوز قرار است که این یک روزنامه اطلاعاتی و تحلیلی باشد و ابتدا در 4 صفحه به نشر رسد. در گفتگوی با سردبیر آن ژورنالیست سرشناس تاجیک رجب میرزا از او پرسیدم چگونه جسارت کرد با چنین کاری تاریخی اقدام نماید.
برای ما پیش از همین یک باری مسئولیت است. من باری اول در تاریخ دوام 20 سال اخیر کوهستان چون باری اول همین گونه یک نشریه همه روزه یا 5 روز هفته نشر میشود این خیلی یک مسئولیت بخودش خاص دارد. از این خاطر البته ما قبلا یک آمادگی های هم داشتیم ولی با وجود زیر ان همین احساس مسئولیت هستیم پیش از همین اون که خبری نشر همین روزنامه علاکه یک تحولات هم میتوان گفت و میان آورد. ببینیم حالا از یک روز روزنامه که هفته چاپ میشد اصلا تصمیم گرفته است مثلا هفته دو مرتبه باشد و تا جایی که ما اطلاع داریم علاکه دیگران هم میخواهند با ما پیروی بکنند که هدف ما هم این بود، یعنی یک قدر فعال کردن میدان مطبوعاتی.
در این را شما با چی مشکلات رو برو شدید؟ با کدام مشکلات؟ چی فنی چی ایجادی؟
خب فکر میکنم که مشکلات همون است که قبلا هم میگفتم، یعنی اولا نبودی یک مؤسسه پهن سازی روزنامه که حالا ما شبکه خاصه خودمون را در همین زمینه راه اندازی کردیم و همچنین با استفاده از اون شبکه های قبلا هم بودن و همچنین مشکل ایجادی بود و این مشکلات ایجادی یعنی چون همه هفتنامه ها هست تا این زمان میگفتن که مثلا مشکل کدر دارن و ما اینجا به واسطه احساس کردیم و تاییم دو ماه یا تر از دو ماه ما بچه های جوان هم اونایی را که بیشتر از کلسی دانشگاه آمدن فرا گرفتیم، اونا را سبق بودیم و تاییم همین مدل یعنی تا اندازه آماده کردیم.
تشکر. و سوال دیگر که برای بسیاری ها جالب است، امروز نیوز آیا با یکان سازمان گروه یا که یکان محفل یا یکان دایره یا یکان سرمایه گذاری معین ارتباط دارد؟
ببینید این آقای سالیم راستی تای همین مدتی که حتی خبری همین پخش همین روزنامه پهن شد بسیاری ها را همین سال زیر فلش قرار داده بود و بیان ما به همین سال پس از نشر شماره اول پاسخ بودیم که تا کجا مثلا یک روزنامه توانست است که مسئولیت خچه بی‌غرضانه انجام بتید یا از گروه های نمیدونم مالی و سیاسی یعنی که یک وی دارد بین، یعنی که این حکم با عهده با زیمه خواننده بگذاریم که تا کجا معلوم نمائه که ما با کی خدمت میکنیم یا نمیکنیم.
البته ما امیدواریم همچون همکسب که این روزنامه یک روزنامه مستقل و خیلی خوبی تاجیکستان خواهد شد. اما به هر حال مثلا نشری روزنامه که هر روز باید چاپ شود سرمایه میخواهد. مثلا شما این سرمایه را از کجا تامین میکنید؟
ببینید من فکر نمیکنم که اونقدر به مبلغ زیاد تای همین چیز ضرورت باشد. ما به خلاصه رسیدیم که مثلا همین مبلغی که در طرح یک روزنامه صرف می شود فکر میکنیم که اونایی که در میدان مطبوعات مثلا طی 20 سال اخیر هستند اونا همین مقدار مبلغ دارن. یعنی در اینجا مشکل مبلغ نبود، یک نوع ریسک بود و انهمی ریسک من فکر میکنم که این روز شکسته شد. قدم های اول برای همین گذاشته شد که مبلغ و انتظار فکر میکنم که خودش پیدا می شود. یعنی در زمینه همین که مردم ها عادت بکنانیم که روزنامه بخوانند. روزنامه تنها نمیتواند که یک هفته باشد و همچنین ما هم در خطار دیگران امیدوار هستیم که از جانب سازمان های بین المللی دستگیری می آبیم.
تشکر زیاد. رجب میرزا بود، تأسیس دهنده اولین روزنامه هر روزه، روزنامه که به هر روز نشر خواهد شد در 20 سالی استقلالیت تاجیکستان. تشکر برای این صحبت. همه همکسبان بخش تاجیکی رادیو آزادی با شما موفقیت و برای کار میخواهند.
سلام و باشید.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
ماه سپتامبر در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در نوبتی بررسی اصلاحات نظامی عدلی کشور با شرکت نمایندگان اتحاد اروپا برگزار می شود. با تأسیس دو دوره گذشته در تاجیکستان برخی از دیگرگونی های مهم به عمل آمده بود، مانند لغو حکم قتل، بازنویسی قانون های کیفری، به اختیار وزارت عدلیه گذاشتن محبس ها و افزایش نقش وکیلان مدافع در نظام دادگاهی کشور. قانونی نوی کیفری از اول اپریل اعتبار پیدا کرد، اما نقش و جایگاه وکیل یا ادوکات در واقعیت همه روزه هنوز تحولی نظر رسی ندیده است. بررسی این وضع را در عرفه دور نوی همایش مربوط به اصلاح نظام عدلیه در گزارش همکارم خورشید همدم صدا می دهد.
بالا بردن این مقام و صلاحیت ادوکات در تاجیکستان در حال است که در کشورهای پیشرفته خدمات وکیلان دفاع با گرانترین قیمت انجام می شود. یعنی ادوکات در عوض دفاع از حقوق زیر حمایش مبلغ کلانی را به دست می آورد. اما با اندیشه عبدالقیوم یوسوپوف معاون رئیس کلگ ادوکات های سیپر و وکیل دفاع در تاجیکستان قدر ادوکات تاجیک آبی در خانه را می ماند.
اگر که ادوکات گرانترین حق خدمت ادوکات میشد، ما فکر میکنم که امروز ما یگان ادوکات پیاده نمیدیدیم، همه در موترهای قیمت بها و پیش قدم ترین سوار میبودند. اما متاسفانه ما امروز ادوکات باز همون با پیاده از این مقامات به اون مقامات اوورست و خلاص.
ولی کارشناس تاجیک امنیتی عبدالنظر تاکید میکند که تاکنون در تاجیکستان ادوکات ها نه به حیث حمایت کننده واقعی، بلکه بیشتر چون میانه رو بین دادستان و دادگاه و جبر دیده عمل میکنند.
ادوکات یک شخصی است که میتواند از مردم دفاع بکند، لیکن در تاجیکستان ما اصلا ادوکات هیچ صلاحیت و وکالت حقوقی ندارد که از انسان دفاع بکند، چون کشور اصلا فساد است، در کل ساختارهای حقوقی فساد است، رشوه‌گری است، به همین خاطر همش وابسته به دادستان و به سود.
البته معاون رئیس کلگ ادوکات های موسوم به سپر عبدالقیوم یوسوپوف این گونه موارد را رد نمیکند، اما میگوید
قانون نو مرافع جنایتی گفتند که او عموما ایدئالی نیست، در اون مخالفت ها بسیار است، لیکن امروز امکانات های بسیار داده است. او از ادوکاتی که عمل میکند از او وابستگی دارد. اگر ادوکات با وظیفه های عهده‌داری های به ذمه‌اش گرفته پاک وجدانانه مناسبت کند، نسبت مزاجش پاک وجدان باشد و به عبارت دیگر گوییم نانی که میخورد حلال کرده خورد، یگان مقامات نسبت ادوکات فشار نمیبیارد.
این در حالی است که سلیما یک ساکن شهر دوشنبه گفت البته در این گونه مسائل منظور خدمت ادوکات پول کلان نقش اساسی را میبازد، زیرا با گفته وی وکیل مدافع آنها با گرفتن پول کلان توانست نه تنها مهلت جزا برای برادرش را کم کند، بلکه از تالار دادگاه او را آزاد نماید.
املاکت روز یکمی رفتیم خیلی نقش همون رفت اومد خیلی اردم املاکت مده به هر حال پولا گریفتم لیکن یادمش مده رسید اما پول نخی گفتگیش گریفت در مدمو وزیفه خشتا اجرا کرده تو نیست.
اما حادثه های دیگری نیز هست که برخی از وکیلان دفاع با وجودی به دست آوردن حق خدمتشان زیر فشار ایدار کننده برای زیر حمایه خود کار را کرده نمی توانند. سیف الدین یک ساکنی شهری وحدت که برای غارت و اوباشی 5 سال حیاتش را پشت پنجره زندان سپری کرده است میگوید ادوکات وی پول خدمتش را گرفته ولی اصلا کار را انجام نداده است. با این همه دیده می شود بیشتری کارافتادگان قضیه های دادگاهی نسبت به ادوکات کارشان را به دادستان و دادرس در میان می گذارند و حتی در نخستین لحظه های بازداشت و یا گمانبری از ادوکات یاد نمی کنند. در حالی که در کشورهای پیشرفته هیچ شخصی گمانبر به جنایت و حتی جنایتکار بدون ادوکاتش سخن نمی گوید. این در حالی است که اکثری ادوکات ها در تاجیکستان بر این باورند که همکنون در پی تبلیغ کدکس نوی مرافعوی جنایی توسط رادیو و تلویزیون میزان آگاهی حقوقی اکثر شهروندان بالا رفته است. اما به اعتقاد ادوکات شهرت قدرتوف مقامات تفتیشات حقوق شهروندان را به هنگام بازداشت و بازپرسی پایمال میکنند.
تقریبا ما میتونم گفت که 50% اولی جمهوری اسلامی اونها حقوق خود را میدونن که در وقت دستگیر شدن اونها باید با وین حمایتی رو طلب کنند. اما این حقوق از طرف وین مقامات قدرتی پایمال کرده میشن. چون که برای مقامات قدرتی ما در مد اول دستور است که اونها از اون شهروندان نشان بده که با اونها لازم است اونها رو گیرن و بعد از گربازی نمودن شهرونده اونها حمایتی این شخص رو با او شناس میکنند. یکی حمایتی روح میدن که
از سوی دیگر جنید عبادوف حقوقشناس تاجیک میگوید بدبختی در آن است که مقامات تفتیشات در حال حاضر خواهان فعالیت کردن ادوکات های حرفوی نیستند.
طرف تفتیشات طبیعتا متاسفانه همین سکلوی که اونا حاضر دارن طبیعتا طرفدار اون نیست که ادوکات با قوت باشد و یک مقصد دارد کار ما همین سود گذرد گفتم با همین را وای با ادوکات با قوت متاسفانه منفعت دار نیست ولی اخی جمعیت منفعت دار است گفت من میگم از طرف قانونی حقوقی اونا برابرن مرافع حقوقی برابر و غیره و کذا ولی طرف اقتدار کسبی و غیره برداشتن در کار برای نخی متاسفانه همین نیست.
این است که همکنون ادوکات های سرشناس و آنهایی که بتوانند از عهده دفاع زیرحمایشان در پرونده های جنایتی و پر سر و صدا برایند در تاجیکستان خیلی انگوش شمارند زیرا تجربه نشان می‌دهد که در برخی از پرونده ها ادوکات ها از خارج کشور به خصوص از روسیه دعوت کرده می‌شوند. تنها در این اواخر میتوان از خدمات ادوکات صالح جان جورایف در پرونده پر سر و صدای اسفرگی ها نام برد که وی توانست تا جای مهلت جزای زیرحمایش را با ارائه دلیل و برهان قاطع کاهش بدهد و از سوی دیگر بحث جدی را در مطبوعات برانگیزد. در همین حال برخی از ادوکات ها در تاجیکستان میگویند در این اواخر نخستین قدم های در برابری ایدار کننده و حمایت کننده در جریان بازرسی و تحقیق پرونده ها به مشاهده می رسد. هرچند به گفته ادوکات ها این امر به سختی صورت می گیرد.
نخستین قدم های تغییر نقش و جایگاه وکیلان حقوقی در نظام دادگاهی تاجیکستان. گزارش همکارم خورشید همدم را می شنیدیم.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید.
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه های نوی سامونه ازادی.org یا ازادی.tg
طوری در فشرده اخبار شنیدیم پرزیدنت آمریکا باراک اوباما با استقبال از روند خروج نیروهای ایالات متحده از عراق گفته است عراق همچون یک کشور مستقل میتواند راهی آینده خویش را معین کند. اندیشه است که کشور از نفت سرشار با مشکلات اقتصادی روبرو نخواهد گشت، اما در عمل فاز دیگر است. مردم عراق نیز مانند مردم تاجیکستان که ذخیره های بزرگ نفتی ندارد از کمبود نیروی برق اذیت میکشد. توجه کنید در این باره به گزارش خبرنگار رادیوی آزادی لطیفی.
در این روزها عراق در مقایسه با سال 2003 یعنی قبل از اشغال آن از جانب نیروهای آمریکا دو برابر بیشتر نیروی برق تولید میکند، اما تأمین اهالی با نیروی برق به طلبات معمولی عراقی ها جوابگو نیست.
یعنی کهربا مو زینه تجیل ساعه وحده و هی ساعه هم تیمو کمه تطفات
برق کم است، اون را فقط برای یک ساعت میدهند و این یک ساعت هم پورا نیست، چونکه انتقال برق دم به دم قطع میشود. در واقع ما همگی به 20 دقیقه با نیروی برق تأمین میشویم. ما نیروی برق را از جنراتورهای منزل یا کوچه مون میگیریم و خلاص، نیروی برق نیست قریب هیچ وقت. این صدای یک ساکن شهر بغداد است که از افشای نامش خودداری کرد، اما قریب هر یک استقامت کننده این شهر 5.5 میلیون نفره نظر همسان دارد. ناراضگی مردم به ویژه در عین حال در ماه شریف رمضان و گرمی طاقت فرسا افزوده است. اهالی کشور باور ندارند که امریکایی ها و یا حکومت کنونی توانند راه حل را پیدا کنند. نظیر این زنی که برادیو آزادی گفت
تشوف هذا الوزیر الجديد ايش راح يسوي ايش راح يعمل
بیایید ببینیم که وزیر نو چی خواهد کرد و آیا او برای ما یگان کاری را انجام داده میتواند. او از آغاز به ما دروغ میگفت. حسین الشهرستانی رهبر نوی وزارت نیروی برق و وزارت نفت تنها ماه گذشته به این وظیفه تعیین شده بود. وزیر قبلی بعد از آن به استعفا رفت که راهپیمایی های اعتراضی علیه کمبود نیروی برق در بصره با خونریزی انجامید. پلیس به سوی اعتراضگران تیر کشید و حداقل یک نفر را به هلاکت رساند. ماه گذشته به هر یک ساکن بغداد هر روز به حساب میانه تقریبا 5 ساعت نیروی برق میدادند و این در حالی است که ایالات متحده برای طرحهای گوناگون تأمین کشور با نیروی برق دست کم 5 میلیارد دلار صرف کرده است. مبلغ بیشتر را آمریکایی ها تنها برای بازسازی نیروی امنیتی عراق اختصاص دادند. در مشکلات زندگی در عراق معمولا آشوب ها را گناهگار میکردند، اما فعلا سطح آشوب به طور چشمرس کاهش یافته است و اکنون غالبا حکومت عیبدار شمرده میشود. علی السفر متخصص پژوهشگاه اقتصادی لندن در امور عراق میگوید که اکثریت منطقه‌هایی که نیروی برق در آنها تولید میشود نسبتا آرام و امنند.
If we look at the current government strategy, it's to make sure that power plants are built in the oil regions, so down south.
اگر ما با استراتژی کنونی حکومت نگاه کنیم، می‌بینیم که آن می‌خواهد مطمئن شود که نیروگاه‌ها در منطقه‌های سرشار از ذخیره‌های نفت واقع در جنوب کشور بنیاد می‌شوند. این ولایت‌ها غالباً آروم و امن بودند و همین طور دیگر نمی‌شود آشوب‌ها یا تروریستان را در عدم پیشروی در این بخش متهم کرد. من بر این عقیدم که بیشتر در این بدبختی باید بیروکراتیا، فساد و عدم علاقمندی حکومت را گناهگار کرد. مشکل عمده دیگر در آن است که بعد از آمدن آمریکایی ها سال 2003 محرک های نوی تولید کننده نیروی برق را گذاشتند که با استفاده از گاز طبیعی فعالیت می‌کردند. اما ذخیره های گاز طبیعی در عراق تاریخاً ناکافی بوده، در عین زمان به خارج از صادرات یا اینکه هنگام استخراج نفت سوزانده می شود. البته می شود از نفت استفاده برد، اما در این صورت محرک‌ها نیروی برق را کمتر استحصال می کنند. تابستان جاری حکومت عراق دو کشتی تولید کننده نیروی برق ترکیه را به اجاره گرفته، آنها را برای تأمین شهر بصره استفاده برد. برای این چاره حکومت صدها هزار دلار پرداخت کرد و این در حالی است که بعد از آغاز احیای اقتصاد کشور طلبات در نیروی برق روز به روز افزایش می‌یابد. اهالی از ناچاری از جنراتورهای خردی بنزینی استفاده می‌برد، اما با سوی گران بودن این نیرو آن تنها برای یک چراغ یا تلویزیون استفاده می‌شود. حکومت شهروندان را به خویشتنداری دعوت نموده وعده داده بود که مشکل را حل خواهد کرد و جنراتورهای تولید نیروی برق بیشتر را می‌خرد. همین طور سال 2008 اعلام شده بود که حکومت 56 جنراتور بزرگ با مبلغ 5 میلیارد دلار خریداری خواهد کرد. ماه گذشته آل شهرستانی به خبرنگاران گفته بود که جنراتورهای نوی گازی تا سال 2012 به عراق 5000 مگاوات نیروی برقی علاوگی خواهد داد و افزود که نیروگاه‌های نو در قسمت‌های شرقی کشور البصره، الرومیلا، میسان، المتانا، الدیوانیا و دو نیروگاه نو در دیبیس ساخته خواهد شد. لطیفی، رادیو آزادی.
طرحهای عراق برای رهایی از بحران انرژی آخرین گزارش در مجله شامگاهی رادیو آزادی در شام روز یکشنبه. متاسفانه برای دو گزارش دیگری ما فرصت کافی نبود و آنها را در ساعت‌های بعدی خواهید شنید. یکی درباره حل مشکلات تامین مکتب‌های بدخشان با آموزگار و دومی درباره انتظاری 4000 نفر به بهبود وضع منزل در شهر خوجند. این گزارش‌ها را در ساعت بعدی خواهید شنید. و حالا از این به بعد برنامه ما را گفتار چشم‌انداز سیاسی ادامه خواهد داد.